مرتبط باشه
با نوع کاری که اونها
با اون کاری که اون افراد میکنن و دقیقاً
طراحی داخلی مثلا ساختمان رو داشتن.
دقیقاً
بعد پس کلاس‌های آموزشی در راستای همین طراحی داخلی باشه
و نه اینو می‌خواستم عرض کنم، نتایج حاصل از آموزش رو فرد در کارش مستقیماً درک کنه. یک. دو، نتایج حاصل به سیستم پاداش و درآمد فرد حتما متصل بشه، یعنی فرد هر کاری که انجام میده تأثیر مستقیمش رو تو درآمد خودش ببینه، کاملا پویا این رو برنامه‌ریزی بکنن، محتوای آموزشی رو کاملا بررسی کنن که بروز باشه، نحوه ارائه آموزش هم خیلی مهمه. ما الان میبینیم در عرصه آموزش اون بازی سازی ها و اون خلاقیت ها رو باید به خرج بدن تا افراد رو بتونن درگیر بکنن و اون افراد اون دلزدگی رو در اون فرایند آموزش نداشته باشن، از کارگاه های آموزشی استفاده کنن، از روش های جدید استفاده کنن، افراد رو ببرن به سمت برنامه های تبادل دانش، یعنی افراد با هم دیگه
اینتراکشن،
حالا نمیدونم منظور اینه که
تبادل
داشته باشن، بله با هم دیگه، و برنامه ها در جهت این نکتهش خیلی مهمه، ما برنامه های سلامت و رفاه رو هم باید ایجاد بکنیم. ببینید فضای ذهنی یک فرد مثل یک مزرعه میمونه که باید آماده کشت بشه، ما به اون به اون قسمت
یعنی در واقع افراد اون نیاز رو باید حس بکنن،
نیاز رو حس بکنن و اون فضای فکری هم بسترش آماده بشه، یعنی اینکه در چه تایمی داره اون آموزش گذاشته میشه،
زمانش مهمه،
آیا اون فضای استرسی بر ذهن فرد کاهش پیدا کرده، مدیریت استرس داره انجام میشه، انگیزه ها داره درست داده میشه.
مثلا ممکنه که خیلی ها این رو به عنوان یک ساعتی مازاد بر کار خودشون حس بکنن، مثلا خانومی هستش که هر روز 8 ساعت کار میکرده، بعد از 8 ساعت کار میخواد بره خونه به بچهای خودش رسیدگی بکنه، حالا باید مثلا 2 ساعت دیگه هم اضافه بر اون بمونه توی محل اداره، این انقدر ذهنش درگیره و توی خونه است که شاید اصلا توی اون کلاس توجهی نکنه به مقاطع.
من عرض کردم که برای همین عرض کردم که فضای خانش. ذهنی فرد باید یک فضای ذهنی باشه که این رو به عنوان یک بار اضافه بر نداره. دقیقاً شما زمانی که توی تایم بعد از کار این رو میذارید، من حتی میگم البته همین امکانات رو ندارن، باید مورد به مورد این رو بررسی کرد، اما فضا عوض شه، نحوه آموزش عوض بشه، توی زمانی باشه که فرد اون تراوت و تازگی
کلاس ها خیلی خشک و جدی نباشه،
دقیقاً روی نوع مدرس، اینکه شیوه تدریسش به چه شکلیه، روی همه اینها باید کار کرد تا اون انگیزه ها ایجاد بشه.
توی این گزارش شما همه مواد آموزشی گفتید دیگه، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، با برنامه راهکار در خدمتتون هستیم. موضوع امروزمون ارتقای کارکنان هست و همینطور اهمیت آموزش در سازمان‌ها و محیط‌های کسب و کار. سوال ما هم از شما شنوندگان عزیز اینه، از نظر شما ارتقای کارکنان در کدام یک از این گزینه‌ها دیده میشه؟ گزینه اول تعیین پاداش و هدایا، گزینه دوم تغییر موقعیت شغلی و مسئولیت، و گزینه سوم جبران خدمات. 30,000 در اختیارتون هست تا پاسخ رو ارسال بکنید. اگر سوالی هم دارید در خصوص موضوع برنامه یا به طور کلی موضوع مدیریت منابع انسانی، از طریق همین سامانه پیامکی بپرسید تا مهمان عزیزمون پاسخ بدن.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
فرنک جواهردشتی هستم، مشاور و مدرس در حوزه کسب و کار و بازاریابی و فروش. امروز در خدمتتونیم راجع به معرفی یک کتاب تئوری انتخاب، چیزی که تو تمام زندگی های ما یکی از چالش های اصلی مونه و بعضی وقتا که خیلی دلخور میشیم از شرایط، از تعامل با دیگران، از دوستی با دیگران، چه تو زندگی شخصیمون چه تو زندگی کاریمون، یادمون نمیاد که آقا این اتفاقاتی که داره میفته برمیگرده به انتخاب های خودمون. دکتر ویلیام گسلر در کتاب تئوری انتخاب یکی از مطالب بسیار قشنگی رو که میگه تمام اتفاقاتی که تو زندگی شما ها میفته ماحصل تصمیم هایی که خودتون گرفتید. یعنی چیزی نیستش که الان ما بیایم بگیم که دیگران مقصرن. شما زمانی که خودت میای و یک برنامه‌ای رو میای طراحی میکنی و با یه آدمی میای ارتباطی رو برقرار میکنی، وقتی که ما به همه چیز بله میگیم، یعنی قدرت نه گفتن نداریم، این باعث میشه که آدم ها در یک برنامه ریزی ارتباطی که با ما قرار می گیرن احساس بکنن که خب این آدم که نسبت به همه چی بله رو میگه، هر وقت بهش میگیم فلان کار رو بکن میگه چشم، هر وقت میگیم به اصطلاح یه همچین نیازی رو داریم میگه چشم. میخوام بگم تو ارتباطات و تعاملات ما با انسان ها زمانی که خودمون از یه چیزی ناراحتیم و دلخور میشیم، باید بدونیم که این ماحصل آن چیزی که خودمون انتخابش کردیم. کتاب تئوری انتخاب میگه که آدم ها اول باید بتونن خودشون رو کنترل بکنن، احساسات خودشون رو کنترل بکنن، رفتارهای خودشون رو کنترل بکنن. و زمانی که ما با دیگران در ارتباط قرار میگیریم، باید بدونیم که اگر طرف مقابل یه همچین برخوردی رو داره با ما انجام میده، بر اساس انتخابیه که من خواستم که بهش این اطلاعات رو منتقل کنم و ماحصل اون نتیجه اون برخورد میشه. برای این کتاب تئوری انتخاب به صورت بسیار زیبا، شیوا و به صورت بسیار نوشتار قابل درک و خیلی دوستانه و قابل فهم دقیقا میاد روی این نکات بررسی هاشو انجام میده و من فکر میکنم تمام ما تو زندگی شخصیمون و زندگی اجتماعیمون نیاز داریم که این کتاب رو بخونیم. امیدوارم که خوندن این کتاب براتون جذاب باشه و مثمر ثمر.
خیلی ممنون و متشکریم از اینکه برنامه راهکار رو گوش میکنید و با ما همراهید. آقای عرب علی مهری از زرندیه پرندک همراه ما هستن، آقای امین قادر از کرج. خسته نباشید شما. متشکریم. آقای علیرضا سبیانی از مشهد برفی و سرد، خیلی ممنون و متشکریم. 918-5705 برای سوال برنامه گفتن همه موارد. ما سه تا گزینه داریم و گزینه همه موارد جزء گزینه ها نبود. یه بار دیگه سوال رو میخونم. از نظر شما ارتقای کارکنان در کدام یک از این گزینه ها دیده میشه؟ تعیین پاداش و هدایا، یا گزینه دوم تغییر موقعیت شغلی و مسئولیت، و سوم جبران خدمات مثل اضافه کاری. من اینو توضیح بدم که حالا اگر دوستانی در خصوص جبران خدمات شبهه دارن متوجه بشن منظور ما چی هست. پاسخ رو بفرستید به 30,036,37,915,14,30. گزینه دوم رو انتخاب کردن. ممنون و متشکریم. و آقای نقی نوروزی از ارومیه گزینه دوم رو انتخاب کردن، از روستای ایگدیر. خیلی ممنون و متشکریم آقای نوروزی عزیز. اولین باری که توی برنامه داریم اسمتون رو میخونیم. متشکریم از این که با ما همراه شدید. و خدمتون عرض بکنم که آقای امین قادر از کرج گفتن برای ارتقا و بهره‌وری باید نیروی به کار گرفت که فاصله سکونت و محل کار نهایتاً 30 دقیقه باشه تا فرسایش نیروی کار کمتر بشه و برای استراحت و آسایش نیروی کار ارزش قائل شد. خب این چیزیه که به ندرت میشه در واقع اتفاق بیفته، اینکه کارمندی بیاد که فقط 30 دقیقه با محل کار فاصله داشته باشه.
امکان پذیر هست. یعنی چیزی که ایشون میفرمایند به نظرم کاملا درسته. روی همون کیفیت ما یه عبارت داریم، کیفیت زندگی کاری. یعنی خود رفت و آمد هم خیلی مهمه، ولی درسته. خب این چیزی نیست که در اختیار ما باشه. همیشه محدودیت ها بله، محدودیت ها همیشه خیلی سایش سنگین تر از آن چیزیه که ایدئال ما رو رقم بزنه.
بسیار خوب. آقای نظری از شیراز گفتن که تشکر از برنامه خوبتون. متاسفانه بعضی از مدیران خیلی توجه به کارگر و کارمندی که فعال هست نمی کنن. فقط به اونهایی توجه میشه که بیشتر به مدیر و سرپرست احترام میذارن و دوروبرشون میپلکن یا از طریق شخص دیگه استفارش میشن و همین افراد ارتقای شغلی میگیرن. این نظر آقای
نظرشون نظر درستیه. و اینکه اینها خب به هر حال فرهنگ های سازمانی خودش متأثر از فرهنگ های رایج در جامعه است. ما نمیتونیم این رو انکار بکنیم، اما وجود داره، این سوگیری ها وجود داره طبیعتا. ما هم میبینیم ولی اینا ناشی از عوامل مختلفی میشه. یعنی ما خود اون مدیر یا فرد رو هم نباید به عنوان یک آدم آری از هر گونه مشکل و آدم استاندارد فرض کنیم. اصلا فرد نرمال شاید اصلا هیچ وقت هم وجود نداشته باشه. به هر حال اون مدیر یه سری سوگیری هایی داره که ممکنه روحیاتش با روحیاتی که ما فکر میکنیم در تضاد باشه، ولی نتیجه حاصل از نحوه مدیریتی که ما داریم در کسب و کار تو کشورمون میبینیم رضایت بخش نیست. پس این سوگیری ها قطعا وجود داره، چون درست
نیست. بسیار خوب، آقای مرتضی عرفانی از پاکتش گزینه سوم رو انتخاب کردن. 917-95-32 گفتن مجددن سلام، گزینه دو جواب سوال شماست. آقای عادل شاهانی نیا کارشناس ارشد معدن از شاهرود که 35 سال سن دارن گزینه دوم رو انتخاب کردن. از بندر سیریک علی آقا گزینه دوم رو انتخاب کردن. 903-32-10 گزینه دوم. مشتبه آزاد گزینه یک. عباس نجفی از همدان هم گزینه دوم رو انتخاب کردن، یعنی تغییر موقعیت شغلی و مسئولیت. خب دیگه وقتشه بریم سراغ سوالهای شما شنوندگان عزیز و توی فرصت دیگه باز نگاهی میکنیم به در واقع پاسخهایی که برای ما ارسال کردید. آقای دکتر پیرو نظیری گفتن در یک کارگاه تولیدی با حدوداً 30 نفر پرسنل کار میکنم، حالا کارکن در واقع، اگر بخوام یک مشاور خوب از بین این افراد انتخاب کنم بر چه اساسی باید عمل بکنم؟ حدوداً 5 نفر از افراد کاملاً ماهر با تجربه و با وجدان کاری هستند.
مشاور انتخاب بکنم؟
بله.
متوجه سوالشون نشدم.
توی کارگاه تولیدی میگن که کار میکنن 20 نفر هم کارکن دارن، در واقع 30 نفر عذرخواهی میکنن، بعد میگن اگر بخوام یه مشاور خوب از بین این کارکنان انتخاب بکنم چه کسی رو باید انتخاب بکنم و اینکه حالا 5 نفرشون رو به نوعی برگزیده کردن، گفتن این 5 نفر مثلا.
من اگه درست متوجه شده باشم احتمالاً میخوان یکی از این افراد رو به عنوان دستیار خودشون، منم همچین برداشتی کردم. خب ببینید، موضوع اینه که ایشون در وهله اول باید مشخص بکنن که حلقه مفقوده در ذهن خودشون در کدوم قسمته، یعنی اون چیزی رو که دوست دارن به عنوان یک دستیار، حالا من یه واژه دیگه به کار ببرم، شاید بخوان جانشین پروری بکنن، یعنی بگن من یک نفر رو میخوام که در کنار خودم هم بهش اعتماد داشته باشم، هم بتونه در زمانی که نیستم نقش من رو بازی بکنه،
کارها رو بهش بسپارم،
یا من بتونم مسائل رو از ابعاد دیگه از چشم این فرد ببینم، یعنی تکمیل بری نباشه سازمانش احتمالا. اگر نیاز به همچین چیزی داره، اول باید شاخصهای موفقیت در من اینجوری بگم، یه مدل شایسته رو اول باید تو ذهن خودش ترسیم بکنه، یعنی باید بگه که این مدل شایسته من از لحاظ مهارت، از لحاظ دانش، از لحاظ نگرش، از لحاظ رفتار باید چه ویژگی هایی داشته باشه. اصلا الان به افرادی که تو سازمانشان دقت نکنه، این مدل شایسته ذهنی
رو ایجاد بکنه.
این مدل شایسته ذهنی رو اول باید بنویسه، بعد باید مشخص بکنه که این فرد در هر معیار باید در چه سطحی باشه،
چقدر امتیاز میگیره.
دقیقاً. حالا افرادی که کنارش قرار، یعنی افرادی که در دسترسشن، اون چرا که داره و موجوده، این 5 نفرن، این 5 نفر رو بر اساس این معیارها ارزیابی بکنه و یه نمره‌ای بهشون بده. زمانی که این فرد در نهایت بالاترین نمره رو انتخاب کرد، حالا باید بیاد بگه شکاف موجود بین فرد در امروز و اون فردی که باید تبدیل بشه چیه، تا بتونه نیازها رو استخراج بکنه و این فرد رو آموزش بده تا بتونه به عنوان جانشین یا فرد دستیار در کنارش قرار بگیره. ولی همیشه فرد رو با اون مدل شایسته خطکشش اندازه بگیره تا بتونه پیدا کنه این به چه دانش یا مهارتی نیاز داره تا بتونه
در کنارش باشه. متشکرم از لطفتون. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه راهکار با شما هستیم با موضوع ارتقای کارکنان و اهمیت آموزش در محیط‌های کاری و سازمانی.
شنوندگان عزیز برنامه راهکار، تو یکی از دفاتر یه کارخونه ریسندگی بافندگی هستم که یک فرد بزرگوار، یه پدر مهربون 81 ساله مدیر عامل این کارخونه هست. سلام علیکم.
سلام نریم.
چطور شما؟
الحمدلله.
کارخونه تو ریسندگی بافندگیه نه؟
بله ریسندگی بافندگی.
چند تا کارگر داری؟
درمان میشه 18 تا.
18 نفر. چند ساله باهاتون کار میکنن؟
حدوداً 30 سال دارم، 25 سال دارم. از کنه خدا 16 ساله دارم.
بعد یه چیز دیگه، کارگرات الان داره میگه 16 ساله نیروی جدید گرفتی؟
بله.
یا مثلا یا اینکه نیروتون جوری بوده که مثلا بیرونش کردی یا چی بوده؟
نه تو دستگاه اضافه کردیم بعد استخدام کردیم.
آها.
کار کنم.
خودتون چند ساله این کارخونه رو داری؟
من حدودا 30-35 ساله دارم.
یعنی الان کارگرای هستن که با شما 30 ساله دارن کار میکنن؟
بله اکثرانش 30 ساله هستن.
چرا رابطتون خیلی خوبه؟
بله با اونا خوبه، ما برادریم با هم هممون. اونا که کار میکنن بنده انگار منم کار میکنم، یا موقع نهار با هم میخوریم، یا موقع با هم میریم تفریح، یا با 15 رو ساعتیلی میکنیم، حقوقاشونو میدم، ایدیاشونو زودتر میدم، سودشونو میدم، بالاخره یه موقع درخواست میکنن پول در اضافه میخوام برای کارهای دیگه میکنم واسه شون. اینا ما رو دوست دارن، ما هم اونا رو دوست داریم، داریم باهاشون کار میکنیم، حالا فعلا تا حالا با همون کار کردن.
آجاهات قشنگترین اتفاقی که بین شما کارگر افتاده چی بوده؟
قشنگترینش اون بوده که از کنون خدمت شما اومدن به ما گفتن که ما میخوام بریم فلان جا خواستگاری. آجی تو رو خدا میتونی بیای برای ما خواستگاری؟
مگه پدر نداشتن؟
نه پدر نداشت، البته مادرم داشت، اما مادرش نمیخواست بیاد چون از پسرش خاطرش جمع نبود. بنده رفتم جلو واسادم، بالاخره از اینجا رفتیم شمال برای این خواستگاری و فردا پس فرداشم عقدش کردیم، عقدشو آوردیم. مثلا
مادره به پسر اطمینان نداشت؟ چرا
نداشت؟ برای خاطر اینکه میگفت کارش مثلا ثابت نیست. من بهش پشتیبان دادم، گفتم که من تا زمانی که هستم تو هم هستی، هیچ خاطر جمع باشه. من
خوب آقا چقد درس خوندین؟
6 کلاس بیشتر.
6 کلاس؟
بله 6 کلاس درس خوندم، باقیشم کار میکردم درس میخوندم. نه که مثلا به مستقیم برم درس بخونم، نه
خیلی
هم کار میکردم هم درس میخوندم، هم کار میکردم هم درس میخوندم. از خدا خواستم که اگر کمکم بکنه دستگاه بذارم، منم مثل اینا مثلا با کارگرا کار کنم. رادیم همه با هم میبریم، یا مثلا مرغ میریم میخریم اونجا، میذارم در من 100 تا مرغ میگرفتم میآوردم، کارگرا میگفتن دو تا مال این، دو تا مال اون، دو تا مال اون، همینجوری بهشون میدادم. هر چی لازم داشتن براشون میخریدم.
مثلا آقا شلو تن تو سالم باشه،
زنده باشی.
ممنونم، خیلی متشکرم که شنونده این بخش بودین. دوستان که کارشناس برنامه راهکار هم نسبت به گپی که با پدر بزرگوارم زدیم یک اظهار نظر داشته باشن. خیلی متشکرم پدر جان، ممنونم ازت.
خیلی ممنون، زنده باشی.
متشکرم، درود بر شما. همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خب این هم از گزارش دوم برنامه که از یک کارخانه ریسندگی بود به مدیریت این پدر عزیز که با شیوه سنتی اداره میکردن دیگه، درسته آقای دکتر؟
قاعدتا از چیزی که ما برداشت کردیم همینطور بوده. بله.
خب نظرتون چیه نسبت به این شیوه های سنتی که الان هست و سرپا هم بود اینجور که توضیح میدادن؟
دقیقاً پاسخ تو فرمایش شما بود. ببینید ما تا زمانی که از یک روشی نتیجه میگیریم و فرایندهای موجود در اون روش فرایندهای سالمی هست، لزومی نداره برچسب سنتی یا مدرن بهش بزنیم. یعنی به اعتقاد شخصی خودم عرض میکنم که ما البته باید ببینیم روند صنعت به چه سمتی میره. ما الان مخصوصا در حوزه نساجی به دلیل تغییرات فناورانه‌ای که در کشورهایی مثل چین و ترکیه رخ داده، میدونیم که چینی‌ها بازارهای نساجی رو در خیلی از کشورها به هم ریختن و ما باید یه نیم نگاهی همیشه به این تغییرات فناورانه داشته باشیم، چون تو قیمت تمام شده تأثیر میذاره. اما اگه من از این موضوع فناوری فاکتور بگیرم و کنار بذارم، فکر میکنم نقطه قوتی که این عزیز داشتن در ایجاد یک فرهنگ مناسب برای محیط کارشون بوده. حالا البته من اینقدر جرئت ندارم که بیام مثلا ضمانت یه فرد برای ازدواج بکنم، ولی اینش خب خیلی جالب بود. ولی کلا احساس میکنم اون حس نزدیکی که به هم دیگه داشتن،
فضای صمیمی که
بحث
ایجاد شده،
فرهنگ سازمانی بوده و به نظرم جواب گرفته. ولی در مورد سایر بخش ها طبیعتا برای اینکه یک کسب و کاری پاورجا بمونه، آدم باید روندهایی رو که در دنیا داره دنبال میشه رو حتما خوب رصد بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان همراه ما هستن و خیلی ها دارن پاسخ درست رو برای ما ارسال میکنن. خدمتون عرض بکنم که شنوندگان عزیزمون، آقای مهدی میربلوک از نیشابور گزینه دوم رو انتخاب کردن، خانم رستمی از همدان گزینه دوم رو انتخاب کردن، آقای کامیاب گفتن هوای کرمان بهاریه، البته فعلا بخاری ها رو خاموش کردیم، گاز به بقیه برسه. خیلی ممنونیم از کرمانی های عزیز و خونگرم که زبان زد هستن همیشه. خدمتون عرض بکنم که باز سوال داریم آقای دکتر، گفتن که در شرکتی که مسئولیت مدیریت رو بر عهده دارم، یک مهندس نرم افزار داریم که در حال کار، میخوام وظایف مدیریت پروژه و مسئولیت‌های راهنمایی و مشاوره رو به او بسپارم. از اونجایی که وی هنوز در سطح کارشناسی هست و این تغییر برای او نوعی ارتقای شغلی به حساب میاد، آیا باید حقوقش رو هم افزایش بدم؟
بله، به نوعی که نه، قطعا ارتقای شغلی محسوب میشه و ارتقای شغل اصولاً میتونه همراه، البته ما انواع ارتقا رو داریم، شما یه جایی میتونید وظایف و اختیارات رو اضافه بکنید بدون اینکه دست به حقوق بزنید، یه جا حقوق افزایش میکنه سمت فرد تغییر نمیکنه، یه جا دوتاش با هم تغییر میکنه. قانون خاصی برای این قضیه وجود نداره که ما بگیم الزاماً با افزایش مسئولیت باید حقوق هم افزایش پیدا کنه. اما اون چیزی که من خیلی توصیه میکنم به صاحبان کسب و کار، مثل اون چیزی که وزارت کار در نظر گرفته، طرح طبقه بندی مشاغل، نمیگم الزاماً اون باید اجرا بشه، اون طبق قوانین باید اجرا بشه، یک نظام طبقه بندی و نحوه ارتقا برای سازمانهاتون حتما درست کنید که افراد بدونن بر اساس چه معیارهایی شما افزایش حقوق میدید یا افزایش اختیار میدید یا افزایش مسئولیت رو دارید، میزان خودمختاری رو چگونه افزایش میدید. اگر بتونید به یه طرحی برسید که افراد بدونن بر اساس یک طرح مشخصی مسیر شغلیشون ارتقا پیدا میکنه، خیلی انگیزه هاشون افزایش پیدا میکنه. ما تو این داستانهای مدیریتی داریم که بر اساس واقعیت هم هست که فردی در یک شرکتی در امریکا $3,000 حقوق میگرفت ولی رضایت شغلی نداشت، همون فرد در شرکت دیگری $2,700 میگرفت و رضایت داشت. این نشون میده که مبنای اون $2,700 رو فهمیده ولی مبنای اون $3,000 رو نمیفهمیده. اگر بتونید یک همچین چارچوبی درست کنید، طبیعتاً انگیزه افراد بیشتر میشه. ولی توصیه‌ام برای این فرد به صورت خاص اینه که صرفاً به واسطه دانش فنی این ارتقا رو انجام نده. اگر مسئولیتی رو داره بهش میده که در رده بالاتری هست، حتما روی مهارت‌های مدیریت افراد و مهارت‌های رهبری و تیم سازی هم روی این فرد کار کنه و با داشتن اون مهارت‌ها طبیعتاً حقوقش هم میتونه افزایش بده.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکریم. داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. آقای دکتر شما لطف کنید گزینه درست رو مشخص بکنید در سوال برنامه که از شنوندگان عزیز پرسیدیم. گفتیم که از نظر شما ارتقای کارکنان در کدام یک از این گزینه‌ها دیده میشه؟ تعیین پاداش و هدایا، تغییر موقعیت شغلی و مسئولیت، و سوم جبران خدمات.
خب طبیعتاً گزینه درست همون گزینه که اکثر عزیزان پاسخ دادن، گزینه دوم درسته. منتها من یه توضیحی خدمت دوستان بدم.
بله.
در مورد افزایش حقوق یا مزایا یا فرض کنید جبران خدمات، اینها هر کدوم بخشی از ارتقای شغلی میشه، ولی الزاماً افزایش حقوق به معنای ارتقای شغلی نیست یا جبران خدمات هیچ‌وقت به معنی ارتقای شغلی نیست. ولی یعنی همه افرادی هم که به گزینه‌های دیگه پاسخ دادن، پاسخ‌های مرتبطی دادن، یعنی هر سه گزینه همگرایی داره، مرتبطه. ولی اون چرا که ما به عنوان ارتقای شغلی میشناسیم، انتظارمون از سازمان اینه که ارتقای شغلی رو درست تعریف بکنه و در اون تعریف هر کدوم از این شؤون جایگاهش مشخص باشه. اما جواب صحیح اصلا برای ما گزینه دوم.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر بابک پیرو نظیری، کارشناس مدیریت منابع انسانی، از اینکه در برنامه ما حاضر شدید و توضیحات خوبی رو برای ما و شنوندگان عزیز ارائه کردید. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه راهکار در کنار ما بودید. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
راه تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، بیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برا،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سود من
حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار.
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214704. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین، یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ بلم کن،
آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم.
این چه سروزی واسه خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه.
جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.